Bismillahirrahmanirrahim. Ya Aba Dar, kun bittakva eşedde ihtimaman minke bil amel. Fe innehu la yakillu amelun bittakva ve keyfe yakillu amelun yutakabbel. Yakulullahu azze ve cel, innema yetakabbelullah minel muttaqin. روایتی است که از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم نقل شده که به عنوان موعظه برای حضرت ابیذر بیان فرموده. در جلسات گذشته بخش هایی از این روایت شریفه را تلاوت کردیم و به مناسبت توضیحاتی در اطرافش عرض کردیم. این قصه‌ای که امشب خوندم با چند عبارت بعدی محورش را تقوا تشکیل میدید. معمولا هر بخشی از این روایت چند جمله و عبارت هست که یک محور را داره. این عبارات محورش تقواست، البته در ذهن مطالب دیگری هم بیان شده، ولی اون چی جامعه بین همه ایناست تقواست. در باره تقوا در جاهای دیگه و مواقع دیگری بحث‌های مختلفی انجام گرفته. هر کسی در باره مثلا آیات قرآن، آیات موعظه قرآن، یا در باره نهج البلاغه، یا به هر حال هر بحث اخلاقی صحبتی کرده، محور عمدش مسئله تقوا بود. در این زمینه بحث‌های خیلی زیادی شده که از جمله میتونید در شرح‌های نهج البلاغه در تفاسیر مراجعه بکنید. اون چه اینجا عرض می‌کنیم چند نکته است که ارتباط با مطالبی داره که در این بخش بیان شده. ابتدای توضیحی درباره مفهوم تقوا را می‌کنم و اینکه بار دیگه هم در این زمینه صحبت شده، و بعد نکته هایی که در این چند بخش از روایت وارد شده اینها رو به عرضتون میرسم. همه میدونید که کلمه تقوا از ماده وقایت هست، به اصطلاح از اتقایت تقوی گرفته شده، اسم فعل از اتقا. کلمه اتقا به معنای این است که کسی از خطری بترسد و خود را از آن خطر حفظ کند. وقایه گرفتن یعنی خود را نگه داشتن از یک خطر. مقتضای این ماده اتقا این است که اصل معنای تقوا این باشه که آدم کاری بکنه که خودش را از یک خطری که میترسه حفظ کنه. منتها وقتی در مفاهیم اخلاقی مطرح میشه یا در قرآن کریم، پیداست که هر خطری منظور نیست. اون خطری است که ارتباط داره با سعادت انسان و آخرت انسان. گویی که در قرآن حتی اتقاء معنای خطری که از ناحیه انسان‌های دیگه پیش میاد و انسان از اونها میترسه و خودش را حفظ میکنه، اونجا هم کلمه اتقاء به کار رفته. الا ان تتقوا منهم تقاة، در مورد تقیه است. ولی وقتی تقوا الله گفته میشه یا در آیات و روایات از مطلق تقوا یا از متقین صحبت میشه، یعنی کسانی که در زمینه مسائل دینی و معنوی احساس خطری میکنن و خوفی دارن از این که خطری بهشون برسه و سعی میکنن خودشون از خطر حفظ کنن، این میشه اتقا. پس این مبدعی داره و اون احساس خوف از یک خطر است. البته بعد از این که تصوری از اون خطر داشته باشه، به دنبال این احساس خوف کاری میکنه که از اون خطر در امان بمانه، لااقل از اون خطر دور بشه. این همون معنی است که در فارسی پرهیزگاری میگن، یعنی آدم دور بشه از خطر، خودش رو نگه داره به اینکه دور بشه از چیزهایی که خطر انگیز است، که همون گناه ها باشه. و گاهی متعلق تقوا اون کسی میشه که مجازات این گناه را میده، یعنی خدای متعال، و گاهی متعلقش روز قیامت واقع میشه که اون خطرها ظاهر میشه. این است که مثلا داریم وَتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ، از اون روز بترسید، بپرهیزید. یا وَتَّقُوا اللَّهُ که گفته میشه، این معناش نیست که یعنی از خدا پرهیز کنید، یعنی از خدا دور بشید، یعنی از خطری که از ناحیه عذاب الهی متوجه شما میشه و این خطر و این عذاب به دست خدا به شما داده میشه، اوست که این مجازات را به شما میرساند، اینه که از خدا بترسید به خاطر اون مجازاتی که برای اعمال خودتون مترتب میشه. و هر حال در معنای تقوا به لحاظ اون مبدأش معنای خوف اشراف شده. این است که صحیح است که معنی خدا ترسی هم معنا بشه به لحاظ مبدأش، به پرهیز ترجمه بشه به خاطر عملی که آدم انجام میده که از خطر دور بماند. و گاهی به ملکه ای گفته میشه تقوا که از تکرار این اعمال تقوا آمیز حاصل میشه، یعنی یه مرتبه آدم کاری را ترک گناهی بکنه، این نمیگن بهش تقوا، وقتی اونقدر تارک گناه باشه که ملکه ترک گناه براش حاصل شده باشه، اونو بهش میگن تقوا. پس تقوا گاهی به خود به مبدع فعل گفته میشه، گاهی به فعل گفته میشه، گاهی به نتیجهش که اون ملکه نفسانیست. تقوا مراتبی داره، یه وقت آدم از اون خطری که یقینیست خودش رو سعی میکنه حفظ کنه، یعنی از گناهان قطعی. مرتبه قوی ترش این است که آدم از مشتبهات هم خودش را حفظ کنه. کسی که آدم میخواد در امان بمونه از خطر، از جاهایی که احتمال خطر هم داره فرار میکنه، نه تنها خطرهای یقین. گاهی حتی از چیزی که خطر هم ندارد پرهیز میکنه که مبادا در شبهش واقع بشه. این اتفاقا در همین بخش این روایت آمده که متقی کسی است که ترک کند چیزی که خوفی نداره، خطری نداره، برای اینکه مبادا بیفتد در امر شبهناکی، اونم نه در خطر یقینی، یعنی چند مرحله قبل از خطر خودش حفظ میکنه. اینم مراتب تقواست. بحث دیگری که در این روایات مطرح شده، تشویق به تقواست از لحاظ آثاری که برش مترتب میشه. چون انسان وقتی حاضر میشه کاری را انجام بده یا کاری را ترک بکنه، چیزی رو که دوست داره ترک کنه، یا کاری رو که زحمت داره وقتی حاضر میشه انجام بده که مطمئن باشه نتیجه خوبی داره، میارزه براش. وقتی بخوان کسانی را وادار کنن که ارزش‌های خوبی را کسب کنن و از چیزهایی که احتمال خطر داره، احتمال ضرری آخ بخروی و معنوی داره، بپرهیزانن، دور کنن اونها را، ناچار باید کاری کرد که انگیزه ای برای این کارها در طرف پیدا میشه. چه انگیزه ای داره آدمی که از لذت گناه چشم بپوشه؟ چه انگیزه ای داره که شب خواب راحت را رها کنه و مثلا به عبادت بپردازه؟ یا حتی اونجایی که تکلیف واجبی هست در جبهه شرکت بکنه، جانش را به خطر بیندازه؟ و سایر کارهایی که در راه انجام وظیفه و اطاعت امر خدا انجام میگیره، باید یه انگیزه ای داشته باشه. بهترین راه ایجاد انگیزه این است که طرف را متوجه کنند به منافع و آثار خیری که برش مترتب میشه و برای انسان اون آثار مطلوبه، فطرت انسان طالب اونهاست. خب یه چیزهایی است که همه ما در هر مرتبه از معرفت و ایمان باشیم طالبش هستیم و اون خیرات دنیاست. خیرات دنیا رو همه طالبش هستن، هر قد معرفتشون هم ضعیف باشه، ایمانشون هم ضعیف باشه، بالاخره خیر دنیا رو همه میخوان. روزی وسیع، بی درد سر، بدون اینکه آدم تلاش و زحمت زیادی بکنه، روزی حلال طیب واسعی گیرش بیاد، این همه دوست داریم. این است که یکی از راه‌هایی که خود قرآن کریم و همینطور روایات شریفه برای ایجاد انگیزه تقوا به کار می‌گیرند این است که منافع دنیویش را ذکر می‌کنند، که اگه تقوا داشته باشید در همین دنیا هم منافعی براتون خواهد داشت. من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. کسی که تقوا داشته باشه خدا راه گریزی از تنگناها و گرفتاری ها براش قرار میده. اونایی که اهل تقوا نیستن خواهنافا در این زندگی دچار تنگناهایی، بن‌بست‌هایی میشن که راه فرار ندارن، واقع میشن در یک خطرهایی که نمیتونن خودشون نجات بدن، مشکلاتی براشون پیش میاد که راه حلشون بلد نیستن و بالاخره این راه مجبور میشن این سختی ها و مشکلات زندگی را علی رغم تلخی ها و سختی هاش تحمل کنن. خدای متعال وعده میده به اون کسانی که تقوا پیشه میکنن که وقتی چنین گرفتاری های تنگناهایی براشون پیش میاد خدا یک راه نجاتی براشون فراهم میکنه. این یکی از بزرگترین وعده‌هایی است که میشه به انسان داد و او را تشویقش کرد به اینکه کاری انجام بده که چنین نتیجه عائدش بشه. همه ما در زندگی تجربه کردیم که خانه‌های سختی‌ها و گرفتاری‌های برامون پیش میاد، یه جایی گیر می‌کنیم که میگیم چه کنم چاره‌ای هم نداریم، چارمون ناچار میشیم، گرفتار میشیم، تو تنگنا واقع میشیم. و شاید همه ما تجربه کرده باشیم که گاهی در بهبوهه گرفتاری ها یک راه راحتی برای نجات از این گرفتاری پیش میاد. گاهی این نمونه همون چیزیست که میفرماد من یتق الله یجعل له مخرجا. وقتی تو سختی ها و گرفتاری ها گیر میکنید اگر از اهل تقوا باشید خدا یک راه نجاتی براتون قرار میده. برای دیگران چنین ضمانتی نکردید، اما برای اهل تقوا این ضمانتی کرد. نمونه های زیادی داره از زندگی خودمونم عرض کردم، هر کسی شاید در زندگی خودش هم تجربه کرده باشه. در مسائل اجتماعی هم نمونه های فراوانی داره، تو همین مسائل مبارزات و نهضت و اینها شرایط بسیار دشواری برای مسلمان ها و مبارزین و حتی برای شخص رهبر بزرگوار و بنیانگذار انقلاب مرحوم امام رضوان الله علیه پیش آمد که هیچ کس راه خروج از این تنگنا را نمیدونست چیکار بکنه و خدای متعال عنایت فرمود و به ایشون الهام کرد، راهون راه را به مردم گفتند و نجات پیدا کردند. بهترین نمونهش در همون روز 21 بهمن و از این نمونه ها فراوان بوده، چه در مسائل فردی چه در مسائل اجتماعی اهل تقوا یک راههایی برای نجات از مخمسه ها و گرفتاری ها و تنگناها و بن‌بست ها برایشون باز میشه. و یرزقه من حیث لا یحتسب، خدا وعده میده به اهل تقوا که روزی بیگمان بهشون بده. خب همه ما تلاش میکنیم برای روزیمون، چاره‌ای هم نداریم و حتی تکلیف هم داریم، اما یه چیزهاییست، یه راه هاییست، آدم یه حساب هایی میکنه پیش خودش که چنین کاری را میکنم، چنین زحمتی را میکشم، چنین کاری یا کشاورزی یا کارگری یا نمیدونم مدیریت یا مضاربه و کارهایی را انجام میدم، بالاخره یه سودی داشته باشیم. یک محاسباتی انجام میده روی قرائن، میگه اگه این کار را انجام بدم این نتیجه را، این سود را داره، با زندگی ما تأمین میکنه. و هر کسی پیش خودش یه محاسباتی داره دیدیم. خدای متعال برای اهل تقوا ضمانت کرده که بدون خارج از کادر این محاسبات روزی اونها را بده، روزی بیگمان، و یرزقه من حیث لا یحتسب. از جمله موارد تقوا اونجایی است که کسی برای رضای خدا و برای انجام وظیفه تحصیل علم کنه. در روایات هست کسی که برای رضای خدا به تحصیل علم بپردازد، خدا روزی او را بیگمان می‌رساند. در این مسئله هم انقدر نمونه های عجیب و غریب هست که همه شما کم و بیش شنیدید، و خواهد دارم یه نمونه های کوچیکش هم نقل بکنه، خیلی طول میگه اینجا. به هر حال مسئله ایست که کم و بیش همه ما هم در زندگیمون تجربه کردیم که اگر اولش یه مقداری سختی رو تحمل کنیم و ثابت کنیم که واقعا برای خدا داریم کار میکنیم و درس میخونیم، خدا ما را به خودمون وانه میگذاره، بدون اینکه اون زحمت هایی که دیگران باید برای تحصیل روزیشون بکشن، اون اندازه‌ای که مورد نیازمون هست خدا تأمین میکنه. اگه یک جاهایی نشده، لا یلومن الرجل لا نفسه، باید ببینیم گیر کارمون کجا بوده. به هر حال این هم یک راهی است که خدای متعال وعده میده به اهل تقوا که اگه تقوا داشته باشید روزی شما را بیگمان میرسونه، خارج از کادر محاسبات عادی و طرقی که انتظارشو دارید. بدون اینکه انتظارشو داشته باشید و فکر کنید که از چه راهی روزیتون میرسه، روزیتون تأمین خواهد شد. این یکی از راه تشریقه. چرا این بیان میشه؟ خدای متعال چرا این را بیان میکنه؟ تا مردم تشویق بشن تقوا داشته باشن، تا نتیجه تقوا اون کمالی که باید در آخرت بهشون برسه و در همین دنیا اون کمال معنوی در آخرت هم به درجات اخروی برسن، اون نتیجهش عائد خودشون بشه. خدا که از تقوای ما بهره ای نمیبره. لن ینال الله لحومها ولا دماؤها. اون چه ما رو به خدا مربوط میکنه تقوای ماست که باعث کمال خود ما میشه. چون خدا میخواد ما کامل بشیم، تشویقمون میکنه به تقوا. از چه راهی؟ از راه همین وعده هایی که در دنیا به ما میده که در دنیای نتایج داره، تا ما بریم تقوا پیشه کنیم تا نتایج اخروی هم گیرمون بیان. پس یک راه برای تشویق همین توجه دادن به منافع نقدشه، منافعی که برای ما نقده. البته منافع دیگرش نقدتره، منتها ما درک نمی کنیم، خیال می کنیم منافع اخروی و معنوی اینا نسیه هست. نه، اونا زودتر حاصل می شه، منتها در باطن درست درک نمی کنیم. به هر حال این یک راه است، بیان فواید و منافع دنیوی تقوا. یکی از نمونه هاش همین آیه‌ای بود که در سوره طلاق هست، همه بلد هستیم، من یتق الله یجعل له مخرجا. شاید برای رفع گرفتاری هامون این آیه هم رو زیادم خونده باشیم. یه راه دیگه برای تشویق به تقوا این است که توجه میدن به ما که اگر میخواد اعمالتون قبول بشه، اعمال دیگه تون قبول بشه، باید تقوا داشته باشید. در اینجا حالا بحث های زیادی میشه مطرح کرد که اگه تقوا داشته باشیم، تقوا که خودش عمل است، لااقل یک مرحلهش عمل است، مقدمه است برای حصول اون ملکه. وقت تقوا داشته باشیم یعنی یک عملی انجام بدیم، حالا یا عمل ایجابی یا ترکی، تا اینکه عمل دیگرمون قبول بشه، تا همون عمل قبول بشه یا عمل دیگری. خب اون عمل دیگر هم خودش از مصادیق تقواست. بحث های طلبگی در اینجا زیاده، نمیخوام حالا وارد اون بحث ها بشم. به هر حال اینجور معنا میکنیم که مثلا کسانی مستحباتی انجام میدن، نوافلی انجام میدن و یا حتی عبادات واجبی رو. این عبادات وقتی به مرحله قبول میرسد، یه وقت مرحله اسقاط تکلیفه، یعنی این نماز صبح ها که نزدیک آفتاب و سر و دست و پا شکسته بخونیم، تکلیف ساقط میشه دیگه، قضا نداره. این یه مرحله است، این قبول نیست، این اسقاط تکلیفه. یه مرحله قبولی است که خدا اونا بپذیرند، اون بس مرحله بلند نیست.
tebyan.net گنجینه صوتی